ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه ایران اتهام ارسال موشک برای شورشیان یمن را رد کرد. امام جمعه موقت تهران از دولت روحانی انتقاد کرد. انفجار در مقر پلیس در شهر جیزره ترکیه دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اتهام ارسال موشک به شبه نظامیان حوثی در یمن را رد کرد و گفت این پشتیبانی آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بود که باعث تشدید و طولانی شدن بحران یمن شده است. آقای ظریف بر روی وبسایت وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به اظهارات همتای آمریکایی خود نوشت که توان نظامی ایران هیچگاه تهدیدی برای هیچ یک از کشورها نبوده و صرفاً جنبه دفاعی دارد. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه تلاش تازه‌ای را برای برقراری صلح در یمن با هدف تشکیل دولتی واحد در این کشور را آغاز کرد، اما در اظهارات خود از ایران به دلیل حمایت از شبه نظامیان حوثی به شدت انتقاد کرد. آقای کری گفت که ارسال موشک و سایر تسلیحات پیچیده از جانب ایران به یمن تأثیری فراتر از این کشور دارد و نه تنها برای عربستان سعودی که تهدیدی برای منطقه است. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در هفته دولت از دولت حسن روحانی انتقاد کرد. وی با اشاره به کارنامه دولت گفت که آنچه در این مدت اتفاق افتاده در مقابل آنچه میباید میشد بسیار ناچیز است. آقای صدیقی در ادامه به نقد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی پرداخت و خطاب به دولت حسن روحانی گفت مسئله برجام را بزرگ نکنید. رهبر مرتب از بدعهدی‌های دشمن سخن می‌گوید، اما دولت حاضر نیست حتی یک جمله از این بدعهدی‌ها بگوید. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت گفته بود که انتقاد به برجام به بدعهدی و خباثت طرف مقابل مربوط می‌شود، نه عناصر خود. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی مقر پلیس در شهر جیزره در جنوب شرق ترکیه دست کم 11 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. به رغم اینکه هیچ گروهی تا کنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه میگوید که این بمب گذاری بیشک کار شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان PKK بوده است. و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید ایران پس از تحریم‌ها به دنبال احیای سهم خود در بازارهای جهانی نفت خام است. به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی شانا، وزیر نفت که روز جمعه در اصلویه در نشستی خبری حضور یافته بود اضافه کرد که احیای سهم از دست رفته ایران در بازار نفت یک خواست ملی است. داوود رشیدی بازیگر مشهور سینمای ایران روز جمعه در سن 83 سالگی درگذشت. همکارم محمد زرقامی به همین مناسبت با ایرج جنتی عطایی ترانه‌سرا و کارگردان تئاتر گفتگو کرده. ایرج جنتی عطایی از شاگردان داوود رشیدی در دانشکده هنرهای دراماتیک بوده است و در این گفتگو ابتدا از نحوه آشنایی خود با این بازیگر مشهور میگوید. ایرج جنتی عطایی در لندن:
من ایشون رو در دانشکده هنرهای دراماتیک دانشجو بودم از دور دیدم و من گفتم ایشون دانشیار یا استاد یار جدید هستن و اومدن رو در زمینه تئاتر درس بدن و بعد توسط زنده‌یاد غلام حسین ساعدی نمایشنامه‌نویس نامدارمون با ایشون آشنا شدم و آشنایی بیشتری بیرون از حیطه دانشکده و شاگرد و آموزگار و بعد هم انجامید به مستقیمان مشته بودم برای فیلمی و رضای علامه زاده نازنین رو کارگردانی کرد. داوود رشیدی هم در اون فیلم نقش اجرا میکرد و ما بیشتر به سفر رفتیم برای ساختن اون فیلم و بیشتر و از نزدیک با هم آشنا شدیم و این به رفاقتی انجامید تا پیش از انقلاب و تبعید و اینها که من دیگه شانس رفاقت و همکلامی و آموختن از ایشون رو از دست دادم. یکی دو بار البته تلفنی این شانس رو داشتم که بهشون بزرگوار من زنگ زدم و من صداشون رو شنیدم.
شما در همون زمان که تو دانشگاه بودید، در همون وهله نخست آشنایی، داوود رشیدی رو چجور آدمی دیدید؟ یعنی تا چه اندازه نزدیک بود دنیاش به دنیای شما که این منجر به این رفاقت شد؟ چون تا اونجایی که اگر من اشتباه نکنم یکی از ترانه‌هاتون هم هست که الان اسمش یادم اومد، گریه نکن، که مرتضی خوند و داوود اردلان هم آهنگش رو ساخته بود. این ترانه تقدیم شده تو کتاب شما به داوود رشیدی و همچنین همسرشون خانم احترام برومند.
میگم این همکاری ها و آموختن از ایشون و به ویژه جایگاهی که به نظر من یا داوود رشیدی در تئاتر ما داشت، در آموختن و نشون دادن نوعی تئاتر، باز کردن دریچه دیگه‌ای به تئاتری که شکل شمایلی نوین داشت و ما رو با اون چی پیشینیان در تئاتر به ما آموخته بودند آشنا کرد. من هرگز اون چی که دیدم آموختم از مثلا اجرای نمایش چشم راه گودو یا در انتظار گودو فراموش نمی کنم، چون ما که رفته بودیم تئاتر بخونیم در اون زمان در پلی قرار داشتیم که بعد از کارورزان نامدار مثل نوشین، مثل مرتاش و مثل اسکویی ها، اون وقت سمندریان، داوود رشیدی و بعد آربیا و نسیان و اینها نوعی تئاتر رو اجرا کردن و به ما نشون دادن که ما رو دچار تحول و دگرگونی کرد. من این شانسی داشتم که شاگرد هم زنده یاد حمید سمندریان باشم و هم زنده یاد داوود رشیدی.
فاصله کارش از تئاتر و سینما رو شما چجوری میدیدید؟ چقدر فاصله دار بود؟ چقدر این فاصله قابل احساس بود؟ چون به هر حال شما تجربه این رو داشتید که ایشون رو روی صحنه تئاتر هم دیدید و در سینما هم باهاشون کار کردید، مثلا فیلم فدایی رو. این فاصله رو احساس میکردید بین فضای سینما و تئاتر در کار ایشون؟
خب طبیعیه، هر هنرپیشه خوبی یا هر هنرپیشه آگاهی یا هر هنرپیشه با تجربه آرام آرام اگر از ابتدا ندونه متوجه میشه که ابزار و ادوات فیزیکی بازیگری و القای حسی بازیگری جلوی دوربین مثلا در کلوزآپ با اون که روی صحنه است و تماشاگری که از مترها دور رو نگاه میکنه فرق میکنه. ولی من زیاد آقای داوود رشیدی زندیات رو در سینما ندیدم. من همون چند فیلمی که در اون پیش از تبعید خودم دیده بودم پیش از انقلاب به یاد دارم که تعدادشون زیاد نبود، فکر کنم دو تا یا سه تا بیشتر نبود و اون همه واقعا قابل تحسینه به نظر من.
یه اشاره دوست داری بکنید اصلا به اون ترانه یا نه؟
دوست داشت اون ترانه رو. بله اون ترانه رو دوست داشت و چون من موقعی که اونو ساخته بودم در نزدیکی های دانشکده هنرهای دراماتیک رخدادی رو دیدم و بر اساس اون این حس و فکر و من سرایت کرده بود که بعد که اینو نوشتم گم و گیجش بودم و توی دانشکده وقتی ایشون منو دید به من گفت کجایی؟ چرا نیستی؟ و من گفتم دوچاره یک حس و فکری برای نوشتن یک ترانه هستم و بعد که براش خوندم، وقتی نوشتم و خواست که براش بخونم خیلی بهش علاقه پیدا کرد و این به خاطر من بود موقعی که خواستم چاپش بکنم اون رو به ایشون و احترام بانوی نازنین پیشکش کردم.
گفتگوی بود با ایرج جنتی عطایی از شاگردان مرحوم داوود رشیدی.
شهر خودم است، موسیقی را ممنوع می کنم. مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی و موفقیت او در این ممانعت فراقانونی به جدالی علنی بین دولت و منصوب رهبر ایران دامن زده است. روحانی میگوید هر کس تریبونی یافت نمیتواند قانون گذاری کند، اما علم الهدا همچنان میکند و وزیر ارشاد هم میدان را رها کرده است. shesh@radiofarda.com میتونید شماره تماستون رو به این آدرس ایمیل کنید تا جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه زنده ساعت 6 همراه من میرزا بغراتی باشید.
به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، عملیات صورت گرفته نیروی هوایی روسیه از پایگاه همدان محدود بود و پایان یافت. وی اما در این حال افزوده است از سرگیری این نوع از همکاری در آینده به تحولات میدانی در سوریه بستگی دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی شمخانی به شبکه روسیه الیوم گفته است روابط راهبردی میان ایران و روسیه پایان نیافته. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حالی از محدود بودن استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه سخن میگوید که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 30 مرداد ماه گفته بود استفاده از حریم هوایی و پایگاه نوژه همدان مدتی است که انجام میشود اما اخیراً علنی شده است. یک روز پیش از این سخنان گروه تحقیقات اینترنتی اینفورم ناپالم گفته بود استفاده روسیه از پایگاه نظامی همدان و یا دست کم آماده سازی آن نه از چند روز پیش بلکه از حدود یک سال پیش آغاز شده بود. رومان بورکو مؤسس اینفورم ناپالم در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته در توضیح شواهدی که در این زمینه دارد چنین گفته است.
ما شک نداریم که این پایگاه از یک سال پیش برای نیروی هوایی روسیه آماده می شد. در پاییز گذشته شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داده بود که به مدت دست کم 10 روز هواپیماهای روسی از ایران به سوریه سلاح منتقل می کردند که این نقض آشکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است. ما پی این گزارش را گرفتیم و در اینترنت شواهدی دیگر پیدا کردیم. از جمله در پاییز گذشته به شنود ارتباط خلبانهای روسی با برج مراقبت دست یافتیم که در میان آنها بخشی بود حاوی ارتباط میان برج مراقبت مزدوک و خلبان هواپیمای نظامی باری ایلوشین 76 که از این پایگاه نظامی در روز 17 سپتامبر به مقصد همدان پرواز کرد. از تحلیل شنودها مشخص است که نیروی هوایی روسیه دست کم از یک سال پیش از پایگاه همدان برای تدارکات عملیات خود در سوریه استفاده می کرده.
در 26 مرداد ماه بود که برای نخستین بار اعلام شد بمب‌افکن‌های توپولوف 22 و جنگنده‌های سوخو 34 روسیه از یک پایگاه نظامی ایران برای حمله به اهدافی در سوریه استفاده کردند. مسکو 2 روز بعد از آن نیز اعلام کرد که هواپیماهای روسی برای 3 روز پیاپی برای انجام عملیات در سوریه از ایران پرواز کردند. در پی افشای این موضوع حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز شنبه 30 مرداد ماه با تاکید بر اینکه استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان ارتباطی به مجلس شورای اسلامی ندارد از احتمال گسترش این همکاری در شرایط مقتضی خبر داد، ولی این مقام نظامی در فاصله کوتاه از این سخنان ابتدا مجبور شد طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس تاکید کند قصد تضعیف جایگاه مجلس را نداشته و پس از آن هم در برنامه‌ای تلویزیونی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا ایران پیش از روس‌ها خبر استفاده از پایگاه نوژه را فاش نکرد چنین گفت:
علاقه‌مندم که در صحنه عملیات در سوریه خودشون رو به عنوان یک عامل مؤثر و تعیین کننده نشون بدن که قادر باشن با آمریکایی‌ها مذاکره کنن و سهم خودشون رو در آینده سیاسی سوریه به صورت تضمین کنن. خب بالاخره اون اهداف خودشون رو از این اعلام میکنن.
پس قائلید به این که نوعی خودنمایی هم پشت اعلام این خبر بوده؟
طبیعی معرفتی.
هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک در تحلیل این سخنان معتقد است همه این عوامل نشان دهنده این است که ایران مایل به افشای استفاده روسیه از پایگاه نوژه نبوده است.
اینکه روس‌ها ابتدا این حرف رو زدن و بعد مورد بی‌مهری وزیر دفاع ایران قرار گرفتن و به عنوان بی‌معرفت معرفی شدن، این خود نشان دهنده این هست که رهبران جمهوری اسلامی ایران از افشای این امر هیچ گونه رضایتی نداشته و ندارند.
واقعیت این است که استفاده نظامی یک کشور خارجی از زیرساخت‌های نظامی در ایران برای انجام عملیاتی در کشوری دیگر در تاریخ معاصر ایران امری بی سابقه به شمار می‌رود و حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چنین چیزی منع شده است، ولی در واقع صدور اجازه استفاده از پایگاه نوژه یکی از مهمترین نشانه‌ها در تغییر رویه نظام جمهوری اسلامی از سیاست دیرین خود است که مبتنی بر شعار نه شرقی نه غربی و همواره مایه افتخار سردمداران این نظام بوده است. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر ایران یک روز پس از انتشار خبر حضور روس‌ها در نوژه به صراحت از این تغییر رویکرد خبر داد و آن را طبیعی توصیف کرد.
نگاه جدید جمهوری اسلامی ایران نگاه به شرق هست. نگاه به شرق مستلزم اجزایی است که از جمله اونها داشتن ارتباط راهبردی و استراتژیک با کشورهایی مثل روسیه و چین.
با توجه به سخنان آقای ولایتی که از ابتدای انقلاب اسلامی بر مسند سمت‌های مهمی در نظام جمهوری اسلامی تکیه زده، باید منتظر ماند و دید که این گونه تغییرات در نگاه و رویکردهای جمهوری اسلامی تنها 38 سال پس از انقلاب 57 راه به کجا خواهد برد. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.